خلق قلوب حضرت آدم دیدی لبیک حسین لبیک حسین لبیک لبیک حسین لبیک
اومدم کربلا تو این موقعیت خیلی
سخته
کارا خودش
My name is Phenom and I'm from the USA
The gathering in the crowd that takes place in Iraq at this time
ساعت 19 و 30 دقیقه است دوستان و شما شنونده ویژه برنامه مسیر عاشقی هستید از رادیو محترم ایران.
یکی از اون مواردی که فکر میکنم راهپیمایی اربعین و این اجتماع بزرگ جهانی رو از سایر اجتماعها و راهپیمایی‌ها متمایز میکنین هستش که در این مسیر دارا و ندار، ثروتمند و فقیر، آدمای مشهور یا غیر مشهور، هر کسی با هر دیدگاهی با هر زبانی میاد اونجا و اصلا به این اهمیت نمیده که وای من یه آدم مثلا پول دارم، من یه آدم خیلی معروفم، من از یک جایگاه اجتماعی خیلی بالایی بخوام. نه، همه یک دست، همه یک شکل پا میذارن توی این مسیر. همونطور که ما خودمون در کشور خودمون داریم میبینیم هر سال شماری از هنرمندان، چهره‌های ناماشنای سیاست، اقتصاد، هنر، ورزش در این مسیر هستن. مثلا همین امسال حالا برخی از هنرمندانی که من متوجه شدم که رفتن در این مسیر حضور داشتن که با یکیشون هم دیشب صحبت کردیم، آقای حامد محضرنیا، من چند تاشون رو میگم به عنوان مثال. مثلا راقب، یکی از خواننده های خوب کشورمون، حامد محضرنیا، میثم ابراهیمی، امیر نوری، نجم الدین شریعتی، حسین رفیعی، محمد فیلی، حسین بابایی، کیانوش گرامی، اسماعیل خرج و خیلی دیگر از هنرمندان که پا گذاشتن در این مسیر و اصلا هم براشون این مسئله نیست. نه فقط در ایران، در هیچ جای جهان هر کسی به عشق ابو عبدالله میاد و پا میذاره در این مسیر. حالا اینا رو گفتم که به این موضوع برسم. ما الان میخوایم گفتگویی داشته باشیم با عزیزی که خودش در این مسیر بوده و رفته و مستند ساخته. آره، مستند سازی
کرده. یه مستند هم به اسم برنامه ما ساخته.
آره، قشنگ به اسم برنامه ما هم در مسیر، البته یه در اضافی داره، در مسیر عاشقی ساختن و الان میخوام گپ و گفتی داشته باشیم باشون. آیه تاجیک، سلام و درود بر شما.
درود آقای تاجیک عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. آرزوی توفیق و قبولی طاعتتون دارم. من یه اصلاحیه ای انجام میدم. اسم مجموعه مستندی که ما درست کردیم مسیر عاشقی بود.
خب. خودشه.
بله، این یه مجموعه 15 قسمتی بود که خدا رو شاکرم که تقریبا از 6 تا از شبکه‌های سیما هم زمان پخش میشد تو تایم‌های مختلف.
زمان‌های
گوناگون. این خود مسیر عاشقی هم از سخنان یکی از این خادمان قدیمی امام حسین که باش مصاحبه میگرفتم توی شهرک صدر بغداد، اونجا اشاره کردن که این مسیر عاشقی است و ما این اسم رو اونجا انتخاب کردیم. خیلی خوشحالم امروز توی برنامه شما در خدمت شما با همین عنوان در خدمت شما.
چه صدای خوبی دارین شما آقای تاجیک.
زنده باشین
آقای تاجیک. حالا که شما توی این مسیر عاشقی هم بودین و مستند هم ساختید، نکته رو ما اشاره کردیم، گفتیم که از قوم ها و ملیت های مختلف هستن و همه یک رنگ و یک شکل و به یک هدف و با یک عشق، اونم عشق ابو عبدالله، در این مسیر میام. میخوام که شما بگید برای ما که از چه ملیت هایی، چه آدم هایی دیدین و چه شنیدین.
واقعیت اینه که من بار اول که خودم سالها پیش رفتم و توی این مسیر قدم،
چند سال پیش یعنی؟
فکر میکنم بوده سال 99 بودش بار اولی که من رفتم و اون موقع خب خیلی برای من به عنوان یه مستندساز جذاب بود. از اون سال به بعد خدا لطف کرد که من هر سال میرم، هر سال موضوعات جدیدی میبینم. حالا این اختلافی که توی اقوام مختلف هست، از ملیت‌های مختلف میان، از عقاید مختلفی که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، اینا یه بخش کاره. بخش دیگه کراماتی هستش که متاسفانه دوربین من مستندساز و خیلی از مستندسازهای دیگه نمیتونه واقعا به تصویر بکشه و اون حس و حالی هستش که واقعا یک نفر باید توی اون فضا باشه تا بتونه اونو حس کنه و درک بکنه. من امسال هم مشرف شده بودم، باز یک مثلا موضوع خیلی جذاب و جدید دیگه ای رو شروع کردم به کار که مستعدید که مجموعه مسیر عاشقی بودن یک سال تولیدش طول کشید و این داستان خادمانی بود که در دوره رژیم بعث به صورت پنهانی به دوستداران امام حسین علیه السلام خدمت رسانی میکردن و داستانهای خیلی جذابی که داشتن و باعث شد که ما یه کار جذابی که انجام دادیم از اینا میدونیم که در دوره صدام از مسیر میان نخلها عبور میکردن، امروز به نام طریق العلماء شناخته میشه این مسیر، و با سختی فراوان به زائران خدمت رسانی میشده. مثلا یه جاهایی حتی غذا رو مثلا توی تابوت پنهان میکردن، توی نقاط مختلف و مشخصی قرار میدادن و زائران میرفتن پیدا میکردن و غذا میخوردن. خیلی با سختی به زیارت امام حسین میرفتن. من خودم خاطرم هستش که بار اول که سال 70 خورده‌ای بود و خانواده شهدا رو میبردن به کربلا بعد از جنگ تحمیلی، بله، من پدرم که رفته بودن کربلا، ما تقریبا تمام محله‌های اطراف منزلمون اومده بودن به استقبال ایشون، چون خیلی خاص بود به سفر کربلا رفتن. ما باید خدا رو شاکر باشیم که امروز خیلی راحت میتونیم به این سفر بریم و از کرامات این سفر و ائمه اطهار استفاده بکنیم.
چه سالی شما این 401 این مستند مسیر عاشق بود؟
بله تقریبا دو سال یا سه سال بعد از اولین باری که رفتم، حدودا 6 ماه ما مشغول تحقیق بودیم که آدمایی که حالا بعضیشون به رحمت خدا رفته بودن، مجبور بودیم بریم سراغ فرزندانشون. اینا افراد شاخصی بودن که توی منازلشون از زوار امام حسین پذیرایی میکردن و خب میدونید که این مثلا یک شیخی به نام شیخ العبیدی بوده که ایشون و 6 فرزندش رو رژیم بعث به خاطر همین مسئله اعدام کردن، یعنی از زندانی کردن اینها، قطع دست و پاشون و حتی کشتنشون، تخریب خانهشون، رژیم بعث تلاش میکرد که جلوی این مسیر پیاده روی رو بگیره و این یک مسیر صرفا مسیر به قول معروف مذهبی نیست که میرن، یه مسیر سیاسی مذهبی هست و امروز هم اتفاقا باید ما تلاش بکنیم که رنگ سیاسی این مسیر که امسال مزین بود به پرچم فلسطین و مقاومت رو برای مخاطبین حتما تبیین بکنیم. خیلی خیلی بیشتر از این که بخوایم درگیر پذیرایی از زائرین بشیم، کراماتی که دیده میشه و پیام‌هایی که این پیاده روی برای مردم سراسر دنیا میتونه داشته باشه، باید توی اولویت کار افراد رسانه‌ای مثل این کمترین باشه.
آقای تاجیک عزیز، آرمن نازنین یکی از شنونده‌های ماست، برای من پیامی که فرستاده بود منم خوندم تو برنامه، پرسیده بود چون من اشاره کردم به اینکه تو این راهپیمایی 40 آدمایی هستن از مذاهب گونگون، یعنی آدمایی هستن که مسلمان نیستن حتی، و از جاهای گونگون آمدن با عقاید کاملا مختلف. من البته خودم کتابی رو معرفی کردم در تالار آینه امام حسین علیه السلام از نگاه دیگران، از نگاه دانشمندان بزرگ جهان، افراد سیاسی بزرگ جهان، از گاندی گرفته تا دیگران، امام حسین جایگاه شایسته خودش رو شناسونده. اما از شما میخوام خواهش بکنم که جواب آرمن عزیز رو بر اساس مشاهدات خودتون بفرمایید، یعنی این که ایشان فکر میکردن اصلا صاحبان مذاهب دیگر شاید اجازه نداشته باشن در این راهپیمایی مثلا شرکت بکنن، یک چنین تصوری وجود داره؟ از شما خواهش میکنم بفرمایید.
نه، ما مواکبی داریم که حتی توسط مسیحیان اداره میشه و اینا خب طبیعتا با یک جستجوی ساده تو اینترنت تصویرشو میتونن ببینن.
بله.
من چیزی که خیلی برام جذاب بود، حتی افرادی که واقعا حالا نمیدونم، ما مثلا اسمشون رو لائیک میذاریم، دین خاصی هم اعتقاد ندارن، اونجا میان و به قول معروف سعی میکنن یه خدمتی به زائرین ارائه بکنن. مفهوم امام حسین برای مردم مختلف با عقاید مختلف خیلی فراتر از اون چیزی هستش که شاید در تصور ما بخواد بگنجه و خیلی بیشتر از اون کراماتی که ما فکر میکنیم ممکنه مثلا تحت اون قرار داشته باشیم، مردم دیگه‌ای که شاید عقیده هم به دین اسلام نداشته باشن رو تحت تاثیر قرار میده. من فکر میکنم این قدرت قیام امام حسین هست و اون به قول معروف خارجی‌ها میگن حسین حسدنو، حسینی که نگفت به ظلم و استبداد، و این خب برای خیلی ها در سراسر دنیا با عقاید مختلف، حتی کسایی که میگم ما اسمشون رو لایک میذاریم، مهمه. یعنی یک مفهومی هستش که مفهوم انسانی و بشری هستش که یک نمادی به نام امام حسین داره که از این منظر هم شایسته توجه.
آقای تاجی گفتین که قرار هست مستند دیگری رو هم به خصوص راهپیمایی اربعین داشته باشین. موضوع و سوژه که برای این مستند انتخاب کردین چی هست؟
همونجور که مستحضرید ما توی همه کشورها دچار یک تغییر نسل داریم میشیم. نسل جدیدی که میاد و اینا خب تفکراتشون با تفکرات نسل قبلیشون خیلی متفاوته. من چیزی که امسال روش کار کردم و فکر میکنم سوژه جذابی هست، نوادگان نسلای قدیمی هستش که خدمت رسانی میکردن که این نوادگان تفکرات خیلی مختلفی دارن و وجه اشتراک تفکرشون با نسل پدران و پدر بزرگانشون همین مفهوم امام حسین و مفهوم آزادگیه. این انشالله مستند من حول این محفظ خواهد.
این یعنی شما حالا امسال همین توفیق نصیبتون شده از همه دهه ها تصاویری که ما دیدیم دهه 90 80 هست، یعنی نسل زد رو هم ما میبینیم اونجا و هستن. میخوام بگم که این حال و هوای این نسل جدید که خودتون بهش اشاره کردین چطوری؟ یعنی مدلشون، مدل ارتباط گرفتنشون با امام حسین علیه السلام چه مدلیه؟
تمرکزی که من داشتم در بر خادمین امام حسین بود، یعنی کسانی که خدمت رسانی میکنن و از نسلی به نسل دیگر تحت این عنوان فیلم من داره انشالله تولید میشه و مفهومش هم میگم این نوادگانی هستن که به لحاظ فکری، به لحاظ ظاهری خیلی متفاوت هستن از پدران و پدر بزرگان خودشون، ولی توی مفهوم خدمت رسانی به زاران ابو عبدالله این اشتراک خیلی قوی دارن و این اتفاقا جذاب میکنه. تعدادی شخصیت هست، 5 شخصیت رو من انتخاب کردم از 5 خاندان مختلف که خدمت رسانی میکردن توی این سالها و این تفاوت نسلی رو من توی این مستند انشالله به تصویر خواهم کشید.
و فکر میکنم که این راهپیمایی اربعین تنها جایی هم هستش که این حالا درس ها و پند هایی که میده اصلا زبانی نیست دیگه، یعنی هر کسی توی اون مسیر که داره یک خدمتی رو ارائه میده به نوعی داره یک درس و یک پندی رو نه فقط به افرادی که توی اون مسیر حاضر میشن بلکه به تمام کسانی که بعدها میشنوند یا میبینن به طریق دوربین های شمایی که مستندساز هستید یا افراد دیگه. فکر می‌کنم این موردی که از ابعاد مهم این اجتماع بزرگ هست که واقعا نیاز به زبان نیست برای اون امر معروفه یا برای اون پند دادنه و با عمل هست که تو این مسیر نشون میدن.
بله واقعا چند واحد درسی اونجا هر کی بره تو این سفر به قول این دانشگاهی ها پاس میکنه. ببینید واقعیت اینه که ما رسانه‌ای ها فکر میکنم مأموریت اصلیمون اینه که حقیقت راهپیمایی اربعین رو به گوش جهانیان برسونیم. شما مستحضرید که نمونه های خیلی کوچیکتر و محدودتر از تجمعات مذهبی تو کشورهای دیگه برگزار میشه و چه سر و صداهایی میشه، چه تبلیغاتی براش میشه. اما مثلا این مجموعه که شاید مثلا ده ها میلیون نفر در طول این حدود یک ماه، چون از به قول معروف شروع تا پایانش تقریبا 3 هفته بیشتر طول میکشه، ولی خب مثلا معمولا افراد توی یک دهه آخرش رو میبینن، این واقعا اونچنان که باید برای مخاطبین سراسر جهان انعکاس پیدا نکرده. من امسال حمایت های مختلفی که زائران مختلف کشورهای متعدد از موضوع فلسطین و غزه میکردن برام خیلی جذاب بود. ای کاش ما هم اهتمام بیشتری به این مسئله فلسطین داشتیم و این صدای مردم مظلوم فلسطین که واقعا تحت یک نسل کشی سیستماتیک قرار گرفتن رو میرسوندیم به گوش اون کسایی که واقعا گوش شنوایی ندارن. و
نمونه هاشو به ما بگین آقای تاجیک از آنچه که دیدین در همین زمینه.
یکی از پرچم‌هایی که خب مستحضرید که پرچم فلسطین تنها پرچمی در دنیا هست که در سراسر جهان افراشته شده. در کنار پرچم امام حسین امسال ما پرچم فلسطین رو می‌دیدیم که تو جاهای مختلف زائران با خودشون همراه داشتن، یعنی از بصره که شما در نظر، من چون خودم به صورت زمینی رفتم امسال، از بصره که در نظر بگیرید تا خود نجف و از اونجا تا کربلا این پرچم فلسطین همچنان اهتزاز داشت و زائران اینو با خودشون هم میکنه. هیچ سالی به این اندازه ما ندیده بودیم که مسئله فلسطین. موکب ندا الاقصی در مسیر پیاده روی بود حوالی اواسط مسیر اصلی پیاده روی هستش که برنامه های متنوعی داشتش. داخل خود شهر کربلا یک تجمعهایی برگزار شد، نشست هایی با موضوع فلسطین، بیانیه‌هایی نوشته شد راجع به مسئله فلسطین توسط زوار. میگم فقط انعکاس رسانه‌ای اینها خیلی مهمه و این واقعا یک مأموریتی برای دوستان رسانه‌ای هست.
و ساخت آثار هنری ارزشمند. حالا یه وقتی ما شعار میدیم یه تأثیر داره و جای خودشو داره، بیانیه میدیم یه تأثیر داره و جای خودشو داره، راه پیمایی هم جای خودشو داره. به قول شما تازه انعکاس این راه پیمایی، این رخداد مهم فرهنگی و سیاسی، یک مسیری است که باید بگوییم از آنچه که باید کرد هزار کار دیگر باقی است برای معرفیش فقط.
بله.
و آثار ماندگار، من از شما میخوام بپرسم که فکر میکنید در این سالها آثار ماندگاری خلق کرده ایم با الهام از مفاهیم عاشورایی؟ البته که حالا میتونیم یه بررسی مفصل داشته باشیم، اما خیلی کوتاه میخوام از شما بپرسم عاشورا در سینما، در تلویزیون، در مستند، در داستانی شما رو به یاد کدام نمونه های شاخص میندازه؟
خب من به عنوان یک مستندساز، یکی از قدیمی ترین آثاری که تو این حوزه بوده فیلم جناب تقوایی بوده، مستندی که ایشون بله. سالها پیش ساختن و بعد از اون بله مستندهای مختلفی. من مستند ماما نزیحه رو خیلی دوست داشتم، آقای قدمی ساختن و مستندهای متعددی تولید شده. من فکر میکنم اون چیزی که به قول من جان کلام رو، من هر سال میرم تعداد زیادی گروه مستندساز میبینم و اتحادیه رادیو تلویزیون های کشور اسلامی هم تعداد زیادی گروه میفرستن، ولی نمیدونم چرا، حالا یا مشکل از جستجوی اندک بنده است، انعکاس چندانی توی
آقای تاجیک اجازه بدین نگذریم. آقای تقوایی الهی که سلامت باشن از سینماگران برجسته ایرانی هستن. همین الان هم برخی از مواقع پیش میاد که در بین فرنشینان فرهنگی گاهی وقتا که تقسیم بندی میکنن، مثلا آقای تقوایی رو میذارن در یک گروه دیگری و گروه همباوران گروهی است مقابل اون. به نظرم خطا رفتیم در مورد ارتش فرهنگی، خطا رفتیم. کافیه کارنامه آدم ها رو بررسی بکنیم ببینیم مثلا آقای تقوایی، هرچند که خبرهای شنیدم که کسالت دارن، آرزو میکنیم که سلامت باشن و همچنان نویسا و فعال، اما همچنان که فرمودید یکی از نخستین تجربه های قابل احترام در زمینه اربعین در قالب مستند رو ایشان ساختن، یعنی در بین اون مستندهای مختلف. میخوام مکسی داشته باشیم، به ایشان احترام بگذاریم، نظر شما رو به عنوان یک مستندساز درباره جایگاه ایشون و زاویه نگاهشون به مسئله آموزه های حسینی و مراسم عاشورایی و اربعین از شما بشنویم.
ببینید استاد تقوایی یکی از سرمایه های رسانه ملی بودن، ایشون کارشون رو در تلویزیون ملی ایران شروع کردن و مستندهای متعددی تولید کردن. دوره که بنده مسئولیت مدیریت شبکه مستند داشتم ازشون تقدیر کردم، دعوت به همکاری هم کردم ازشون که تشریف آوردن و بعد از سالها اومدن تلویزیون. مسئله مهم اینجاست که ما همیشه میگیم حب الحسین یجمعنا. شما هیچ وقت توی این مسیر پیاده روی، توی هیئت‌های مذهبی، هیچ وقت نمیتونید بگید فلان فرد به خاطر فلان عقیده، حالا که اومده زیر پرچم امام حسین، ما اونو طردش بکنیم. من فکر میکنم ذیل همین شعار که حب الحسین یجمعنا، باید بستر رو فراهم کرد که آدمای مختلف بیان و به قول معروف نوکری امام حسین بکنن، هر کی تو حوزه خودش، یکی تو حوزه ساخت آثار، یکی تو حوزه نویسندگی
همیتون.
و این تو آثار سینمایی و مستند و اینا میتونه اجراش. حالا
حتی درباره آقای بیضایی هم میتونیم این قدرشناسی رو نشان بدیم، بالاخره ایشون نویسنده فیلمنامه روز واقعه هستن،
یکی از قوی ترین فیلمنامه هایی که در این حوزه نوشته شده
100%. و یادی از این عزیزان بکنیم. یکی از دوستان پیامک فرستادن 9817، فکر میکنم میتونه پایان بندی گفتگوی ما باشه که ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و قال را. هم چکیده آن چیزی بود که شما فرمودین. خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم جناب تاجی.
خیلی ممنونم از شما جناب تاجی، وقتتون بخیر. عرض
احترام به شما و شنوندگان ما.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
وقتی که شب حکم شبی خون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون، توی گلوم بارون خنجر شد، از آب یاد ما به همی دارم، چون تشنه هم سیراب میمیرم، از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگیر دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میگذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت.
من از شهر خادمی نور حسین ایدام سربلند صحبت می کنم. خداوند خیلی 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 مردم من رو دوست داره که ما استان من این استان زخیز شده بابل حسین، و ما اتفاق می کنیم که به این زارهایی که پیاده می رن دو مسیر دو موقع با بهشون خدمت می رولا بشکر از ایدام.
راهپیمایی اربعین یقینا یک کار مثبت است. 20 میلیون جمعیت میرن کاظمین و در کربلا، یقینا این کار بسیار خوبیه. با تشکر از برنامه خوب شما عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
خیلی متشکرم از همراهی یکایی که شما عزیزان با پیامک هایی که فرستادین. دوستان نازنینم، علی دوستار از عراق و یک به یک آقای مجید فراری از فردیس و دوست دیگرمون آقای عبداللهی از کرج، یک به یک دوستان عزیزی که پیامک فرستادن. خداحافظی بکنید.
قدردان این همراهی شما هستیم. یک به یک شعری که من خیلی بهش باور دارم، خیلی دوستش دارم، میخوام برای خداحافظیمون این شعر رو بخونم. میگه که با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد فقط، با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا. انشالله که هممون با حسین باشیم و یا حسین بگیم. خدا نگهدار.
دوباره چشمه جان بخش اربعین جوشید، نشد که درک کنم حال آن زلالی را، بگو بگو به کدامین دعات خواهم یافت، بگو کجا برم این حسرت سؤالی را. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقم؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام میکنیم به شما که شنونده برنامه گزینه 1 هستیم. این برنامه از رادیو ایران تقدیمتون میشه. آقای علیرضا کیا دربنسری در این برنامه حضور دارن که فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیرند. سلام، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، من هم به شما سلام میکنم. امیدوارم که حال و احوالتون عالی باشه.
ممنون.
سلام میکنم به اولیای گرامی که صدای من رو میشنون و سلام میکنم به رفقای دانش آموزم، نهمی‌ها، دهمی‌ها، یازدهمی‌ها و کنکوریای 1404 که سال سختی رو پیش رو دارن. ما امیدواریم که این برنامه بهشون کمک بکنه که این سال خیلی براشون ساده‌تر بشه.
انشاءالله. خب ایشون دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم تحقیقات فناوری هستن و میخوان که شما رو راهنمایی بکنن. اگر سوالی دارید در خصوص فرزند دانش آموزتون یا خودتون دانش آموز هستید و سوالی ذهنتون رو مشغول کرده، از طریق این برنامه سوالتون رو بفرستید و پاسخش رو دریافت بکنید. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند. اولین سوالی که می خواهیم پاسخ بدیم اینه، نوشتن که فرزندم فقط علاقه به دندان پزشکی داره و امسال رتبهش 10,000 شده. میخواد پشت کنکور بمونه. به نظرتون چطور میتونیم مطمئن باشیم که این بار میتونه رتبه خوب بیاره؟
ببینید، خیلی از شنوندگان الان دارن صدای ما رو میشنون، شاید به خودشون فکر بکنن که 10,000 که رتبه خوبی نیست و این دانش آموز سال بعد هم احتمالاً نمیتونه قبول بشه، در حالی که اصلا این شکلی نیست و رتبه مثل 10,000 نیازمنده واقعا تلاش زیاده و این دانش آموز من درس خونده، تلاش کرده، شاید درست ترینش نبوده، شاید اون سر به زنگاه تصمیمات درست نگرفته، ولی این دانش آموز درس خونده و ابدا بی سواد نیست، پس شانس داره. حالا باید چیکار بکنیم؟ ببین، وقتی که ما تصمیم میگیریم پشت کنکور بمونیم، باید این رو بپذیریم که امسال شرایط متفاوتیه. من از سختیاش بگم، یکیش اینه که به هر حال شما دیگه مدرسه نمیری، شرایط یک نواخته، دوست و همکلاسی رو نمیبینی و اون فضای تکراریه. شما صبح تا شب تو خونه ای، باید بشینی و درس بخونی و خب اینجا نیازمند اینه که اولیام خیلی همراهی بیشتری حتی از سال قبل داشته باشن، چون خود به خود شرایط روحی دانش آموز کمی ضعیف‌تر. حالا من دانش آموز وقتی که میخوام پشت کنکور بمونم با چند تا المان رو رعایت بکنم. در وهله اول اینه که باید بیام تمام ایرادات سال قبل رو مشخص بکنم دونه به دونه. خیلی از بچه‌ها نمیتونن این ایرادات رو برای خودشون مشخص بکنن و دوباره در سالهای بعد همون ایرادات رو دارن و این باعث میشه که رتبه‌شون بدتر هم بشه. چرا؟ چون گفتم شرایط سخت‌تره. بنابراین در وهله اول کاری که ما باید انجام بدیم چی هست؟ من به عنوان یک فارغ التحصیل باید با یک مشاور کارکشته صحبت بکنم، همه رفتارهام رو به او بگم و بشینیم با هم بحث بکنیم و به این نتیجه برسیم چه رفتارهای اشتباه بوده که امسال باید درست بشه و راهکارش چیه. خیلی از اوقات شاید حتی ما بدونیم اشتباهمون چی بوده ولی راهکار درست رو ندونیم. اینجا خیلی مهمه که من اولا پیدا بکنم چه اشتباهاتی داشتم با صحبت با یک مشاور و بعد هم راهکار درستش رو بگیرم. در قدم بعد باید بیام شروع بکنم به درس خوندن، اما این بار به شکلی متفاوت. بچه‌های فارغ التحصیل رو میدونن که باید همه هم